سرات شامگاهی رادیو دریره برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده ای پخش است که همینک تقدیمتن می کنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. زیر گردون طبع آزادی لوایی بر نخواست، بس که پستی داشت این گنبد صدایی بر نخواست. هر که دیدیم از تعلق در تلسم سنگ بود، یک شرر آزاده از خود جدایی بر نخواست. عمر رفت و آه دردی از دل ما سر نزد، کاروان بگذشت و آواز درایی بر نخواست. این که می نالیم عرض شکوه بی دردی است، ورنه از ما ناله درداشنایی بر نخواست. کشتی خود با خدا بسپار، کز طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. در هجوم آباد ظلمت سایه پر بی آبروست، مفت خود فهمید اگر اینجا همایی بر نخواست. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست، تا بقید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. خوشنگون بختم که در محراب طاق ابروش دیدم را یک مژه دست دعایی بر نخواست. دهر اگر غفلت رواج جهل باشد باک نیست، جلوه ها بی رنگ بود آینه رایی بر نخواست. خاطر ما شکوه‌ای از جور گردون سر نکرد، بارها بشکست و زین مینا صدایی بر نخواست. گر زمین برخیزد از جا، نقش پا افتاده است، زین تلسم عجز چون من بی عصایی بر نخواست. در هوای مقدمش بی دل به خاک انتظار نقش پا گشتیم، لیک آواز پایی بر نخواست.
به نام خدا و عرض سلام دوستان عزیز. یکی از غزلهای بسیار زیبای بیدل را شنیدیم، از اون دست غزلهایی که یک مقدار مخاطب عام هم داره، یعنی برای عموم مخاطبان و علاقمندان قابل فهم هست و قابل درک هست. بیتای بسیار شفافی داره: کشتی خود با خدا بسپار، کز طوفان یأس عالمی شد غرق و دست ناخدایی بر نخواست. اما با این حال بعضی از بیتها هم نکته هایی داره که بنده خدمت شما عرض میکنم. یکی از اینها ارتباطی هست که بین سنگ و شرر هست. در شعر بیدل عمدتاً سنگ منبع آتش دانسته میشه، به خاطر اینکه آتش را به وسیله به هم زدن سنگ آتش زنه ایجاد میکردن و سنگ به نوعی منبع و معدن آتش شمرده میشده و میگه که ما همه در تلسم سنگ ماندیم و مثل آتش نمیتونیم از این سنگ بیرون بیاییم. هر که دیدیم از تعلق در تلسم سنگ بود، یک شرر آزاده از خود جدایی بر نخواست. در یکی دیگر از بیت‌ها بیدل به هما اشاره میکنه. این هم بد نیست که توضیحی بدم. هما پرنده‌ای هست که عقیده داشتن که اگر سایه او بر سر کسی بیفته او شخص سعادتمند میشه و سایه هما میگن که زمینه سعادت هست. به همین اعتبار است حالا اینجا میگه که ما در محیط و در هجوم ظلمت به سر میبریم، انقدر فضا تاریک هست که دیگه سایه ایجاد نمیشه، بنابراین لزومی نمیبینه هما که بلند بشه و پرواز بکنه. در هجوم آباد ظلمت سایه پر بیابروز، مفت خود فهمید اگر اینجا همایی بر نخواست. وقتی ظلمت بسیار چیره میشه بر انسانها و بر جوامع دیگه سعادت هم به اونا دست نمیده، چون اگر هما پرواز بکنه خب کدام نور که سایه او بر سر کسی بیفته. و یک بیت دیگر، این هم باز جای یک شرح و توضیح کوچکی داره. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست، تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست. میدونیم که نی را وقتی میخوان که بنوازند یا وسیله موسیقی یا به تعبیری که ما در افغانستان به کار میبریم توله از او بسازند، طبیعتا برگ های او را میتراشند و بدون برگ او را میسازند. از طرفی هم برگ به معنی ساز و برگ و امکانات بوده و می گفتن که برگ بی برگی نداری لاف درویشی نزن در شعر سنایی است. میگه انسان هم مثل نی، تا وقتی که بی برگ نباشه ناله نمی کنه و این ناله کردن از اثر دست تهی ما است و این ناله طبیعتا باعث میشه که ما همه ما رو بشناسن و مشهور بشیم و دور بر نام و آوازه ما بیفته به خاطر این ناله کردن ما. مفلسان را مایه شهرت همان دست تهیست، تا به قید برگ بود از نی نوایی بر نخواست.
سرسری نتوان گذشت از نظمی حیرت رای من، بیتا پلتی ممکن فکری معنی های من، دقتی میخواهد افسون بر لبی گویای من. گوهرا رای سورا به موجه دریای من، سکتا بسیار است و در حرف زبانی بی
خداحافظ شما دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
گرد و باد صبح و کدام تپی شد بینی کام، ورقا باشی بوی گل گشتم هوایم بردار، قید دل بست از بر دوشم تو عالم استراب، چون نفس واگاهیم
بله، تشکر میکنیم از این که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه جهان رنگ را شنیدین. حالا از شما دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، تبریک و تهنیت عرض می کنم. اعیاد شعبانیه را خدمت یکایی که شما شنونده های عزیز و همچنین فرارسیدن ایام الله دهی فجر، امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار ما هم این فرصت را امروز پیدا کردیم تا در این ایام فرخنده خدمتان باشیم. حدوداً 20 دقیقه با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته که نگاهی خواهیم داشت به موضوعات مهم هفته ایران. دوستای عزیز، برنامه ایران در آینه هفته و البته آخرین تحولات مربوط به ایران، افغانستان و سایر نکات جهان را دعوت میکنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم دوستان. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. دیدار مسئولان نظام با رهبر معظم انقلاب اسلامی. گفتگوی رئیس جمهوری اسلامی ایران با شبکه تلویزیونی روسیه. و سفر وزیر خارجه ایران به کابل. در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، رؤسای سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم روز سه‌شنبه هفته گذشته با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار بعثت را جریان مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را به کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند و تأکید کردند.
در دوره کنونی ما به نظر من این جریان مقاومت، این حرکت مقاومت یک رشحه ای از همون بعثت. مقاومت که از ایران اسلامی آغاز شد، بیدار کرد ملت‌های مسلمان رو، بعضی از ملت‌های مسلمان رو به صحنه آورد، ملت‌های مسلمان رو عموماً بیدار کرد و بسیاری از غیر مسلمان‌ها رو هم وجدان‌هاشون رو بیدار کرد. نظام سلطه شناخته شد، شناسنده شد. نظام سلطه رو نمیشناختن، بسیاری از ملت ها نمیشناختن. شما نگاه کنید به غزه، غزه منطقه محدود کوچک رژیم صهیونیستی تا دندان مسلح و بارا دارای پشتیبانی کامل آمریکا رو به زانو در آورد. غزه رژیم صهیونیستی رو به زانو در آورد. این همون رشحه ای از بعثت، این همون ایمان و عقله، این همون تلاوت آیات قرآنه، این دلبستن به خداست، این همون اعتقاد به ان العزت لله جمیعاست.
حضرت آیت الله خامنه ای نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله ای غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار علیه ملت ها هستند. ایشان دولت آمریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند
قدرتمندان درجه یک مالی دنیا بر تعدادی از حکومت‌های غربی در از جمله اونها شاید هم بیشترین اونها دولت آمریکا مسلطن این به تعبیر رایج خودشون کارتل‌ها و تراست‌ها و امثال اینها مسلط اینها هستند که دارن نقشه هر سه مرحله استعمار رو اینا دارن میکشن. اینی که میبینید هر روزی یک سوغات تازه عملی در زمینه‌های بشری، در زمینه‌های جنسی، در زمینه‌های مالی هی بروز میکنه، این ناشی از این همین تغییر هویت ملت‌ها، تغییر مصالح ملت ها و کشوندن اون به سمت خودشون.
رهبر انقلاب در ادامه گفتن این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف میزنن و او را تشویق میکنن و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهن نمونه های از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخندهای دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کنیم و به تعبیر قرآن به دنبال دوستی پنهانی با آنها نباشیم. اما پیرامون بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی به اتفاق بشنویم صحبتهای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران را.
سخنرانی رهبر عزیز انقلاب اقیانوسی از مفاهیم بود که در جملات کوتاه و در یک فرصت کوتاهی بیان شد. نکته اولش این است که بعثت یک مسیری است و یک جریانی است که بزرگترین جریان تاریخ بشریت و از او بزرگتر نداریم و از اون مبارکتر برای مردم نداریم. جریان بعثت یعنی این که خداوند کتابی را به نام قرآن که کتاب کاملی است و هیچ نقصی در او وجود ندارد توسط یک پیامبری که معصوم است و هیچ اشکالی در او نیست برای مردمی فرستاده که این مردم خداوند در فطرتشون ظرفیتی قرار داده که میتوانند قرآن رو دریافت بکنن. همه اینها با هم هماهنگ شده است. نکته جالب ببینید، ما انقلابمون رو بر اساس بعثت شروع کردیم، یعنی خواستیم بگیم که ما میخواییم مسیر بعثت را قباری که بر روش نشسته این قبار رو کنار بزنیم، درست مثل امام حسین. امام حسین وقتی که از کعبه میخواست حرکت کنه از مدینه یک نامه ای نوشت و به محمد ابن حنفیه برادرش داد، گفت این نامه رو بگیر، هر کس پرسید بگو که حسین ابن علی بر اساس این نامه رفت. چی گفت اونجا؟ گفت من میخوام برم اونچه که جدم گفته پیامبر، یعنی اونچه از بعثت آمده، من میخوام برم اون زنده کنم. امروز یزید آمده میگه من نماینده بعثتم، من میخوام ثابت بکنم که نماینده بعثت پیامبره، علی، فاطمه است، کسانی که معصومن اینا نماینده بعثتن، نه یزید. برای این آمدیم و برای این حرکت کردیم. ما ملت ایران هم برای همین حرکت کردیم. امروز بحث ما این است که جریان انقلاب ما فقط یک هدف بزرگ داره. هدفش این است که ما بریم مسیر بعثت رو در دنیا زنده کنیم. که میخوام یه نتیجه از این آخرش بگیرم که رهبری هم فرمود ما به قله نزدیکیم، یعنی چی؟ آیا ما توانستیم در دنیا اثبات کنیم که اسلام اونیست که در غزه است، اونی که در لبنانه، اونی که ایران داره میگه، آیا ما امروز موفق شدیم دنیا رو بفهمونیم یا نه؟ اگر موفق شدیم پس ما به قله نزدیکیم، یعنی ما توانستیم در دنیا مقاومت رو بر اساس انقلاب اسلامی ایجاد بکنیم و مقاومت یک تفکره، یک اندیشه است که بر ایمان و عقل مبتنی است، بر قرآن مبتنی است و داره حرکت میکنه، به زمین ربطی نداره، یک حرکت مستمر است که تا ابد وجود داره. ممکنه یه روزی نازک بشه، ضعیفش کنن، اما از بین رفتنی نیست. پس ببینید نکته مهم، این مسیری که من تعریف کردم که ما بر اساس بعثت حرکت کردیم، جز برای بعثت انسان نباید کشته بشه. این که ما به کسانی که کشته میشن در این مسیر میگیم شهید، به دلیل این است که برای بعثت دارن میجنگن. غزه بر اساس بعثت حرکت کرد که پیروز شد. اگر بر اساس بعثت حرکت نمیکرد پیروز نمیشد. شهید یحیی سنوار چی فرمودن؟ فرمودن ما میجنگیم، یا پیروز میشیم یا اینجا کربلا میشود. امام اول انقلاب یک نکته فرمود، امام فرمود راه قدس از کربلا میگذرد. همه ما فکر میکردیم روز تو چه بوجنگ نیست، خب ما اول باید کربلا رو بگیریم بعد قدسه، یا تو زنمون بود که از مسیر کربلا قدس نزدیکتره. ولی امروز این بطن اول دوم بود، بطون دیگر اینو نمیگه. امروز ما اینو فهمیدیم، تا غزه کربلایی نشود پیروز نمیشود. غزه کربلایی شد، یعنی مبتنی بر عقل شد و مبتنی بر ایمان شد و مقاومتی شد. آمریکا با تمام قدرتش و رژیم صهیونیستی با تمام قدرتش ایستاد، اما غزه رو نتوانست بشکند. این کیسینجر یک استراتژیست آمریکایی است که مهمترین هست، میگه شما وقتی که یک قدرت و یک ارتش رسمی با یه سری کماندو و چریک وقتی میجنگه، اگر نتواند پیروز بشود شکست خورده، و اون چریک ها اگر نابود نشوند پیروز. اونها پیروز شدن. پس کسی در امروز شک نداره که غزه پیروز شده.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همراه ما هستید با برنامه ایران در آینه هفته. خدمت شما عزیزان هستیم. یکی دیگر از تحولات هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی یک روسیه با بیان این که ایران کشوری نیست که تازه به دنیا آمده و با نگاه‌ها و چارچوب‌های مدنظر زیاده‌خواهان شکل گرفته باشد گفت ما هستیم و ماندیم و طبیعتاً توافق بلند مدت و راهبردی که با فدراسیون روسیه امضا کردیم نشان از آن دارد که قرار نیست نه روسیه و نه ایران تسلیم خواسته هایی شویم که آنها میخواهند برای ما طراحی کنند و قادریم در منطقه سیاست ها و آرامش و امنیت و توسعه و اقتصاد را با همدیگر و به همراه یکدیگر توسعه بدهیم. پزشکیان در ادامه افزود در هیچ چارچوب و قانون بین المللی به هیچ کشور اجازه نداده اند که حتی در جنگ آدم های بیگناه را بمباردمان و قتل عام کنند، اما صهیونیست‌ها به راحتی این کار را می کنند و کسانی که مدعی حقوق بشر هستند و ادعا می کنند که چارچوب های بین المللی را پیگیری می کنند و طرفدار دموکراسی و قانون هستند نشان داده اند که ضد آن ادعاهایشان هستند. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد آنچه که در مقابل دیدگان دنیا در غزه شکل گرفت نسل کشی بود و کار به جایی رسید که دادگاه لاهه اینها را محکوم و فرماندهانشان را تحت تعقیب قرار داد. اما آمریکا و اروپایی ها نه تنها از رژیم صهیونیستی و جنایاتش دفاع می کنند، بلکه او را مجهز و مسلح و پشتیبانی می کنند که به این جنایت ها ادامه دهد. بعد وقتی در کرسی سازمان ملل و سازمان های دیگر می نشینند دم از دموکراسی و حقوق بشر و صلح می زنند. اما رخداد دیگر ایران این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه اختصاصی با شبکه اسکای نیوز درباره حمله احتمالی به تأسیسات هسته ایران هشدار داد و گفت هر گونه حمله به تأسیسات هسته ایران با پاسخ فوری و قاطع مواجه خواهد شد، اما فکر نمی کنم آنها چنین اقدام دیوانواری انجام دهند. این کار می تواند منطقه را با فاجعه بزرگ مواجه کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سابقه بدعهدی آمریکا در خروج از برجام افزود متقاعد کردن ایران برای مذاکره با آمریکا به منظور رسیدن به توافق جدید به اقدام‌های بیشتری نیاز خواهد داشت. عراقچی همچنین درباره موضع‌گیری‌های ترامپ برای رسیدن به یک توافق جدید با ایران تأکید کرد، این موضع‌گیری‌ها و سخنان کافی نخواهد بود و ایران برای آغاز مذاکرات باید اعتماد بیشتری پیدا کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت کارهای زیادی باید از جانب طرف مقابل انجام شود تا اعتماد ما جلب شود. فعلا فقط حرفهای خوب میشنویم و این قطعا کافی نیست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران، یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته ایران، سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود به کابل. این نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی است. آقای عراقچی در کابل با ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت سرپرست افغانستان دیدار و درباره مهمترین موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اینکه دو کشور دوست و برادر و مسلمان هستند گفت ایران و افغانستان ارتباطات تاریخی و فرهنگی بسیار عمیقی با یکدیگر دارند و همواره در طول تاریخ روابط خوبی داشتیم. اما پیرامون نتایج این سفر، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جمع خبرنگاران درباره دستاوردها و اهمیت این سفر توضیحاتی داد که در این قسمت از برنامه تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
در خصوص افغانستان و سفر بنده به افغانستان، همطور که می دونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی. اینها چالش های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از این که آیا شناسایی های لازم صورت گرفت یا نه. حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین الملل صورت گرفته بود اقتضا میکرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد. بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید، دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارند. در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، در این خصوص قرار شد که بین دو کشور طرحی یک طرحی بررسی بشه و ما یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. ما در این خصوص انشاءالله با اینها وارد گفتگو و تعامل خواهیم.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز و ارجمندمان. امیدوار هستیم که لحظات خوب و آرامی را تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. برنامه صدای کتاب تقدیمتان میشم. بشنوید دوستان. برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با داستان شیون. حالا ادامه این داستان. یعقوب ناگهان سرگردان شد، دست به پیشانیش کشید و گفت: با خدا ما این را بد زدیم. خوب لای موهایش را نگاه کنید که بالا پر ندارد. نعیم گفت: نه بابا، این موجود پرموی بدصورت بالا پر کجا دارد؟ یعقوب گفت: یک وقتی ملک نباشد. ناظر زوار گفت: و گمانم از همان چیز هاست، یا از آسمان آمده یا برف کوچ از بالای کوه میخاورده. کس که سر کوه را با چشم سر ندیده، ولی این طور چیزها آنجا زیاد است. یعقوب گفت: بروید یگان خوردنی بیاورید پیشش بگذارید، شاید گرسنه نباشد. خلیفه گفت: این چی میخورد؟ کس چی میداند که علف خار است یا گوشت خار؟ و بلا نگاه کردند که بی حرکت بود و تنها چشمش مخمور و خواب‌آلود به نظر می رسید. یعقوب گفت: گوشت خار که نخواهد باشد، بروید یک بغل علف بیاورید که چی می شود. نعیم سوک سوک رفت پشت علف. اهالی تا او را دیدند از هر طرف پرسیدند که چی هست. نعیم گفت: حالا که بی غرض است، یک بغل علف بدهید. زن نعیم از بیده هایی که برای مال و گاو آورده بود یک قوده در بغل نعیم گذاشت. نعیم که طرف چشمه راه افتاد، همه از پشت او حرکت کردند. حتی بچه های کوچک هم دست مادرانشان را گرفتند و آمدند. نزدیک چشمه که رسیدند، یعقوب با ناراحتی گفت: مگر خوردن است که همه آمدید؟ نعیم سوک سوک علف خشک را پیش بلا انداخت. بلا حتی علف را بو هم نکرد. خلیفه گفت: پس گوشت خار است. ناظر زوار گفت: کی گوشت این را پوره می تواند؟ یک گوسفند و دو گوسفند که برایش نامک نمی شود. زنها دور ایستادند و مردها نزدیک آمدند و دور بلا حلقه زدند. یکی دست با پوست پرمویش می کشید، یکی با چاقو امتحان می کرد که فرو می رود یا نه، یکی نگاه میکرد که واقعا همان یک چشم را دارد یا باز هم هست. آفتاب کم کم بالا می آمد و هوا گرم می شد. برف های زیر پای اهالی آب شده بودند و گل کفش ها را سنگین کرده بود. هوا که خوب گرم شد، بلا با جنبش آمد. یعقوب گفت: گرم آمده، جان گرفته. بلا چشمش را باز کرد و روی پاهای کلفتش ایستاد. یعقوب گفت: تو باش که چی میکند؟ یکی گفت: زیان آدم نرساند. یعقوب گفت: فکرتان رو بگیرید دیگر. بلا شور خورد و شور خورد. ناگهان با پاهای کلفتش میان گل و برف به سوی جمعیت حمله ور شد. زنها که دور ترک بودند جیغ کشیدند و به سوی منبر فرار کردند. مردان هم از پشت زنها دویدند. فقط قنبر لنگ دویدن نتوانست و میان گل و لای ماند. بلا تا به او رسید دهانش را باز کرد و او را یک جا قورت داد. یکی با آواز بد گفت: از برای خدا قنبر را خورد. خورد که خورد، پادارش را هم می خورد و دروازه منبر هم بند نمی شود، می آید و یک جا همه را می خورد. شاید قهر خدا باشد. همه پس و پیش وارد منبر شدند و در را بستند. صدای جیغ و داد زنها و بچه ها و ناله مردان منبر را پر کرد. وای از برای خدا، داد از برای خدا، بیداد از برای خدا، این چه روز بود که سر ما آمد؟ مگر ما چه بد کرده ایم؟ یعقوب مندیلش را از سر برداشت و با صدای خشداری گفت: پیش خدا مناجات کنید، این بلای آسمانی است. مردم همگی دستها را به دعا بلند کردند: خدایا تو بزرگی، تو ارحم و راحمینی، خیر ما را پیش کن. خدایا از تقصیرات ما درگذر. خدایا اگر با ما رحم نمی کنی با اولادای صغیر ما رحم کن. یعقوب صدا زد: هر کس به گردن خود یک نظر بگیرد. ناظر زوار با صدای بغض‌آلودی گفت: من گوسفند کمرعله را نظر کردم. خلیفه زامین گفت: از این بلا بزرگتر که نمی شود، من گاو شاختیزک را نظر کردم. باقی بای بریده بریده گفت: من که چیزی ندارم، یک ماه روزه بگردن میگیرم. یعقوب گفت: خوب، نظرهایتان را منظور نظر بگیرید و دعا کنید. خدایا این بلای ناگمان را گم کن. مردم از ته دل آمین گفتند. بچه ها از شلوغی و تنگی منبر به گریه آمده بودند. یعقوب گفت: حالا یکی نگاه کند که بلا را خدا زده یا نه. کسی که دم دروازه بود گفت: از اینجا معلوم نمی شود. یعقوب گفت: خلیفه، نمی روی یک نگاه کنی؟ خلیفه گفت: من چشمم خیره است، یک نفر جوان برود. سرور تو بچه ای، استخوانت سبک است، برو یک دفعه از دور نگاه کن. سرور گفت: من نمی فهمم، یک نفر هوشیار برود.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. خلیفه اف کشیده بلند شد و رفت طرف دروازه. در را باز کرد و به اطرافش نگاه کرد و چیزی ندید. دور خورد و از تپه پشت منبر بالا رفت. دید که بلا همچنان زنده لب چشمه ایستاده است. تند از تپه پایین آمد و گفت: زنده است، همانجا لب چشمه. یعقوب گفت: خوب است که طرف آبادی نیامده. بروید نسخایتون رو بکشید و گوشت‌ها را پخته کنید. دود نزد که بلند شود بخیر گم می شود. ناظر زوار گفت: امشب کی نزد می دهد؟ یعقوب گفت: امشب خلیفه گاو شاختی زک را بکشد. فردا چاشت خودت گوسفند کمر اله را حلال کن. خدا و نظر خدا ما را نگاه کند. خلیفه زامین گفت: نظر را که می کشیم، خون حلالیش را با چی بشوییم؟ یعقوب گفت: باید یک نفر برود از چشمه آب بیاورد. ناظر زوار گفت: کی لب چشمه رفته می تواند؟ بلا زنده تیار آنجا نشسته. خلیفه گفت: حالا که خمر را خورده شاید سیر شده باشد. اگر دورش شلوغ نباشد بی‌غرض است. ندیدی که اول بیغم بود؟ یعقوب گفت: بیاییم پشک بیاندازیم. نام هر کس که برآمد برود آب بیاورد. خلیفه گفت: خوب است، بی آب که زندگی نمی شود. امروز را یکی دو پیره بیاوریم، فردا بخیر گم می شود. یک دفعه دود نظر بلند شود. یعقوب یک کاغذ از جیب واسکتش در آورد و تک تک کرد و یکی یکی نامها را نوشت. بچه استا غلام حسین که پیش نشسته بود به اشاره یعقوب آمد. یعقوب گفت: بگیر بچه‌م یک دانه. بچه یک تک کاغذ گرفت و به یعقوب داد. یعقوب تای کاغذ را باز کرد و گفت: خلیفه زامن. خلیفه گفت: گردن بستگی نکنی، من که سواد ندارم و کورم. یعقوب گفت: خدای بالای سر بیناست. خلیفه رو به باقی بای کرد که غریبک کنار دیوار نشسته بود. گفت: باقی بای، به جای من برو. مشکهای خوب خوب در خانه ما هست، همان بازی که از تو میخواستم بخشش. باقی بای با لکنت گفت: تو که بگویی میروم، توکل با خدا. دو مشک را پر کرده میآورم. از در منبر که بیرون شد یعقوب گفت: یک آدم هوشیار میرفت خوب بود. این آدم که بیخی بیهوشگوش است، قصد به قصد هم خود را به دم بلا میدهد. خلیفه گفت: هوش که ندارد، زور که دارد، دو مشک را خوب میآورد. باقی بای دو مشک خوب از خانه خلیفه خوش کرد و رفت طرف چشمه. از دور دید که بلا پشت چشمه ایستاده است. با خود گفت: بلایم را هم غم نمی تواند. تا او لک لک کرده بیاید باقی بای مشت می کند و خود را به منبر می رساند. باز خلیفه هم ادا می شود. لب چشمه که رسید مشک ها را میان آب گرفت. بلا در چند قدمی چشمه ایستاده بود و باقی بای دو چشمش را از او نمی کند. مشک ها قل قل پر آب می شد و حباب های بزرگ بزرگ از دهانشان بیرون می آمد. وقتی باقی بای مشک های پر را از آب بیرون کشید، بلا به طرف چشمه حرکت کرد. باقی بای یکی از مشک ها را گرفت و فرار کرد. بلا گردنش را مثل مار دراز کرد و باقی بای را با مشک یک جا خورد. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
امیدوار هستیم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، علاقمندان به داستانهای تمثیلی را بیش از این منتظر نمیگذاریم و این برنامه را تقدیمشان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همدم روزگار، نویسنده طیبه سفری، قسمت اول.
چی یک آب و هوای خوبی، به به، آدم دلش تازه میشه. واه واه چی هوایی، خیلی وقت میشد که میله نیامده بودیم. خوب شد گفتی بریم بیرون.
خیلی خوب شد.
احمد کجاست؟
مستو رفته بازی ساتری میکنه. امرای دگاشت کن.
چی شده؟ ناجور شدی؟
نه حالم خوب است.
مگم خودت نمیگفتی که مرا میله ببر؟
چرا، خودم اصرار کردم که بریم میله.
چیزی شده؟ چرا اینقدر خفستی؟
چیزی نشدم مراد.
یعنی چی؟ ما که کاری نکردیم که تو ناراحت شوی از دست.
نه.
خب چی شده؟ گفتم چی شده؟
راستش من فکر میکردم که تو من واقعا دوست داری. فکر میکردم که تو عاشق مستی.
خب درست فکر میکردی، همه تو هست دیگه.
دیروز فهمیدم که اشتباه میکردم.
یعنی چی؟ من هیچ گپایتا نمیفهمم به خدا.
نمیفهمی؟ سکینه را خوب میشناسی ها؟
سکینه؟
سکینه همسایه مادرم، خورخونده عزیزم.
خب
تو قبل از اینکه خواستگاری ما بیایی خواستگار سکینه بودی.
کی گپا به تو گفته؟ کی گفته؟
فهمیدنش خب سخت نیست. سکینه همسایه ما بوده، مادرم از این قضیه خبر داشت ولی به من چیزی نگفته بود. من از دان خود سکینه شنیدم.
گوشکو عزیزیم، این طبیعی است که یک مرد وقتی بخواد زن بگیره چند جای خواستگاری بره تا همسر مورد نظر خود انتخاب بکنه دیگه.
آها راست میگی. اما مراد خان، تو سکینه رو انتخاب کرده بودی، او بود که تو رو جواب رد داد.
خب من خدا رو شکر میکنم که اونا به من دختر ندادن، باعث شد که با خودت آشنا شوم.
تو عاشقش بودی؟
معلوم است که نه، من فقط عاشق یک نفر هستم، او هم توستی.
راستش بگو مراد،
ما چرا باید به خودت دروغ بگویم؟ بعد از او قضیه مربوط میشه به 7 سال پیش. حال نام خدا ما یک اولادم داریم، زندگی ما هم خوب است، چرا اوقات خودت تلخ میکنی؟
تو میدانی که من خیلی حساس هستم، مخصوصا سر تو.
بله میدانم، ولی ایرم بدان که از وقتی که با خودت عروسی کردیم و تو وفادار بودیم، نمیخوایم سرت مندت بانم، ولی بقیه مردار سعی کن.
منظورت چی هست ها؟
هر کدامشون چند تا زن دارن، حتی زنهایشان جرأت نمیکنن بگوین که خفه هستن.
خیلی خوب است دیگه، تو هم برو چند تا زن بگی. اولیشم خود سکینه که هنوز برات منتظر شیشته عروسی نکرده، خواستگارای خود اکسترا رد میکنن. به گمانم که چشم انتظارت هست.
لا حول ولا لا حول ولا، یک روز آمده میله، سعی کن چی میکنی؟
من خط خودم میخوایم.
چی؟
بله خط مرا بده، بعد از او هر چقدر که دلت خواست برو زن بگی.
مینا جان بس کو بلی از خدا، مانده شدم. کاش که من بومرم از دستی کتر کنایه های تو، راحت شوم. یه چی گپاست که میزنی به خدا؟ خط خودم میگیرم، خط خودم میگیرم. چی شده؟ من یک چند سال پیش رفته بودم خواستگاری یک نفر، او تمام شد رفت، خلاص شد دیگه.
چهل سال بعد،
مراد جان مراد چرا رفتی مرا تنها ماندی؟ نال من بدونه تو چی کنم مراد؟
مادر جان مراد. گریه نکنین دیگه. مادر جان سرکتون شما خیلی گریه نکنین.
چطور گریه نکنم احمد بچیم؟ من خیلی تنها شدم، من پدرت بسیار عذاب دادم.
میگم زمین سرد است مادر جان، خنک میخورین. بلند شما برن خانه، نمیشه که هر روز بیان روی زمینی تو بشین بعد برن خانه پای دردم بشین.
تنها جایی که دل ما را میگیره سر قبر پدرت است بچه.
خدا پدر جان بیامرزه، چلون پدر جانم خلاص شده، این رقمی ناجور میشین. هفته یک دفعه هم که بیاین کفایت میکنه، از اون خانه فاتحه بخونه میرسه بچه.
نمیتونم، دل ما را ما قرار نداره، ما بدون پدرم چه قسم زندگی کنم احمد؟
صبر باشه مادر جان.
مراد جان
سلام علیکم.
سلام.
تو؟
خدا رحمت کنه مراد خان، مرد خوبی بود.
تشکر از خودتان، خدا رفتگان همه رو بیامرزه.
تو اینجا چی میکنی سکینه؟
خب برای تسلیت و فاتحه آمدم، در مجلس شوهرت نتانستم بیایم. سر خاک شوهر خودم آمدم، دیدم اینجا ششتی، گفتم بیایم این طرف یک دفعه اول تپرسان کنم. مینا جان دوست قدیمی،
آمدی که مرا ببینی ها؟ مراد مور راحت شدی؟ بیغم شدی؟ مام رقم تواری بیور شدم، خوش شدی؟ با خاک سیاه ششتم، بدبخت شدم. خوب از سعی کنه گنی سعی
مادر جان صدقیتون شد.
آخه مینا جان من چرا باید از مرگ شوهر تو همتو خوشحال شوم؟ ناراحت هستم مام، همون رقمه که برات گفته بودم مراد خواستگارم بود.
بله ها بس استگه، آلو هم به خدا بیامرز مرد زیر خروارا خاک است، قدر تیم نتی که خواستگار ما بود. صد بار اینه میره بیشتر در روی ما گفتی تو.
خدا احمد بچه تا برات نگاه کنم. اینا
زنده باشی، شکر که احمد است بچه ما است، خدا را شکر هزار مرتبه. رقم اولادای تو کلشان در اروپا نیستن که بگویی که اینه ما اینجا تک و تنها ماندیم. شکر بچه ایم هست، نواسه ایم هم هست، پیش ایم هستن، دلم گرم است برشن. دلت بیشد که ما رقم تو تنها می بودم، هیچ کس دور برم نبودا؟
مادر جان،
مینا جان، من خودم که در اولادا نرفتم، او بیچارا زیاد شله شدن، اما ما دلم می شد که سبا پس سبا که مردم، پالوی شوهر خدا بیامرزم دینمی قبرستان خاک شوم.
درست است که مراد مرده، ولی بچهش خواست، مرا تنها نمیمونه.
میفهمم، خدا را شکر که است، من که بخیل نیستم، چشم بخیل کور.
اتفاقا تو از امو اولم چشم دیدن مرا نداشتی.
رقم جوانیایت و نمو تو دیوانه خوی هستی، آل چرا تو ایلاگویی میکنی؟ چطیات میگی سرسر خود؟ میگم تو امیال عزادارشوی مردیت هستی، جوابت نمیتم از امو خاطر، هرچقدر دیوانگی میکنی بکن.
نه نه نه، هیچ فکر عزاداری مرا نکو، گپت بزن، گپت دلت بزن، جوابتی جوابتی میخواییم ببینم که چی میخوایی بگویی.
مادر جان بلی آس خدا، بلند شویم برم خانه بعد از مردم چی میگن.
دیگه خوش ندارم که سر قبر مراد بیایی، فهمیدی؟
من سر قبرشوی خدا آمدیم، چی کنم که قبرشوی تو نزدیک قبرشوی بستاله.
چطور؟ یگان 10 سال خو میشه که شبر تو فوت کده، نمیدونستم قزن با وفایی هستی که هر روز قبرستان میایی.
بله، ما بعد از مرگ شوهر خدا بیامرزم جوان بودم، اما میبینی که ازدواج نکردیم، معلوم است که ما وفادار هستم، وفاداری ما ثابت کردم.
خب من خب میفهمم که تو چرا عروسی نکردی،
خود تو بگو چرا.
بس هست مادر جان، بس کنین دیگه، شما نام خدا سن و سال زردویتون تیرشته، این گپا دخترها جوان است، هر کدامتون صاحب نواز هستیم، بس هست به لحاظ خدا.
بریم خانه احمد جان، بریم که ما مانده شدیم.
با مان خدا مینا جان، بخیر بری.
بریم مادر جان.
تو مراد بیچاره را خاک نکدی، آرام نگرفتی، منتظر بود که مراد بیایه او را بگیره، ها عمرش کفاف نداد، آله که مراد مرده مردیش هم اعلان میکنه از برای خدا.
چی میگی تو سرسر خودت قمقم کده را استمینا؟
چیزی نیست بره مادر جان دیگه،
تو بکنی
چی سیل میکنه؟ بره
همو چیزی که بود و همو چیز است، پیر شد آدم نشد.
چیزی
احمد. احمد.
بله بله.
تو را میگو، تا که قرار است که مادرت امرای ما زندگی کنه ها؟
یعنی چی؟
خودتو به نافامی نزن احمد. میگم تا کی قرار است که مادرت همراه ما زندگی کنه؟
من متوجه نمیشم. میگه پای یعنی چی؟ از چی گپ میزنی تو؟
قریب به 2 ماه میشه که مادرت همراه ما زندگی میکنه. میفهمی یا نه؟
خب
من مانده شدم دیگه.
مادرم غیر از من اولاد نداره. نوشویش از دست داده. ایرو بفهم.
تو وقتی به خواستگاری ما آمدی نگفتی که مادرم همراه ما زندگی میکنه. میخواستی بگویم اونجا؟
نگفتم، چون زمان پدرم زنده بود، مادرم هم خانه خودشان بود. این حال خانه رو فروخته، بیشتر پیسه و خانه به ما و خودت رسیده. هوشت کجاست نادیه؟
به ما ربطی نداره. چرا برای مادرت خانه نمیگیری تو؟
مادر بیچاره من خوبه، تو کاری نداره.
چطور کاری نداره؟ و من درس میده که چطور بچه خود تربیه کنم، چطور برش غذا جور کنم، چطور بچه خود بخوابانم، چه کار داره به ما ها؟
نادیه جان، این گفا رو مادرم از روی دلسوزی میزنه.
گوش کو چی برات میگم. این خانه یا جای ماست یا جای مادرت.
میفهمی چی میگی؟ من با مادرم چی بگویم؟
بگو که نادیه خوش نداره همراه ما زندگی کنی. بگو که نادیه نمیتونه تحملت کنه. تو نمیتونی بگویی، خودم برش میگم.
مادرم عزادار است. اوه،
چه خبر است؟ عزادار است، عزادار است. عزاداری مادر تو کی خلاص میشه؟
من همه امید مادرم هستم. درش با من خوش است، تنها بچه‌ش هستم.
ایلاکوی گپاره، با گفتن این چیزا نظر من عوض نمیشه. تلاش خود نکن.
میگی من چی کنم؟
چرا نمیره همراه بیادر خود زندگی کنه؟
چی میگی نادیه؟ من که بچهش هستم، از خانم بیرون کنم با زن بیادرم رو رابطه؟
دیگه این مشکل خودش هست، به ما چه قرار است؟
مادرم هم یاله تنها شده. خوب نیست که ما هم تنهایش بانیم.
خیلی قسمیس ها، هیچ پروا نداره، هیچ پروا نداره. اگه تو نمیتونی مادرت تنها بانی، بهتره که من رو تنها بانی. من از این خانه میرم، تو همینجا قرار کرده بشی همراه مادر جانت زندگی کن. ایرم یادت باشه که بچه رو همراه خودم میبرم.
چی؟ تو حق نداره بچه رو با خود ببری. فهمیدی؟
میلاد بچه ما است.
بچه مام است.
اگه بچه تو خوش داری، کاری که برات میگم انجام بده. اگرم نه که خدا نگهدارت، من میرم با بچه‌م زندگی میکنم، مادرت هم امروی بچه‌ش زندگی کنه.
نادیه، نادیه، ای واده شب کجا میری نادیه؟
مردم حرف نزن.
دوستان عزیز، همراهان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شننده باشید.
جهانی سپاس که در بخش نشرات شبانگاهی رادیو دری ما را همراهی کردید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. شب خوش و خدا نگهدار.